بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راههایی که برای اثبات مفهوم از طریق اطلاق مطرح شد، یکی موردش خود ادات شرط بود. کلمه ان و ازا و امثال اینها و دو تا موردش خود شرط در قضیه شرطیه بود که از راه اطلاق و مقدمات حکمت به دو تقریب ذکر شد و هر دو مورد مناقشه بود. یک راه دیگر در رابطه با جزاء در قضیه شرطی، اطلاقی که مجرای مورد اون اطلاق وجوب اکرام زید که در قضیه شرطیه به عنوان جزاء مطرح شده، حالا به چه صورت و به چه کیفیت؟ این راه دو مقدمه و دو مطلب را مسلم گرفته و استدلال خودش را مبتنی بر این دو مطلب قرار داده. یک مطلبش این است که مجعولات شرعیه تنها عبارتند از احکام تکلیفیه و بعضی از شبیه احکام تکلیفیه هستند. احکام خمسه تکلیفیه این مستدل میگوید بلا اشکال مجعول شرعیه، و بعضی از احکام مثل نجاست و طهارت و امثال اینها، اینها رو مانعی ندارد که ما مجعول شرعی بدانیم. اما در رابطه با کلیه احکام وضعیه مثل مسئله سببیت و شرطیت و امثال ذلک، قائل می گوید که ما معتقدیم که اینها از دایره جعل شرعی بیرون، شارع نمی تواند جعل بکند سببیت شرعیه را، نمیتواند ولو ظاهر عبارت هم این معنا باشه، بگوید مثلا اتلاف مال الغیر سبب للزمان، که به حسب ظاهر در این قضیه اونی رو که شارع جعل همین سببیت شرعیه است، سببش عبارت از اتلاف مال غیر، مسببش عبارت از زمانه. این قائل میگوید که نه، ما این حرفا رو نمیپذیریم، مسئله سببیت، مسئله شرطیت و امثال ذلک من الاحکام الوضعیه اینها غیر قابل جعلند. روی این نکته پافشاری می کند. این برای این است کسی این معنا رو توهم بکنه به نظر او که در قضا شرطیه شارع جعل سببیت می کند برای شرط جزا، وقتی که می گوید انجا اکه زیدون فاکرمه، معناش این است که مجیء زیدن سبب لوجوبه که بگوییم آره و یا مولا جائل و آمر. قضیه شرطیه این جعل سببیت کرده برای قضیه برای شرط نسبت به جزا، این برای اینکه سد این راه رو به و این معنا را بگیرد. میگوییم که سببیت جعل نیست و دایره جعل شرعی بیرونه و شرطیت هم ها کذا. این که میگوین فلان شی چون شرعی و معنا میکنن که شارع برای وضو شرطیت لسلات و تواف رو جعل کرده، این میگوید ما نمیپذیریم. اونی که خب حالا تحقیقش هم در جای خودش باید بشه که ما قبول نداریم، لکن حالا مبنای این استدلال یکی عبارت از همین معناست که میگوید محدوده جعل فقط شامل احکام تکلیفیه و یه چیزایی که نزدیک به احکام تکلیفیه است، مثل نجاست و طهارت و امثال ذالک، اما سببیت و شرطیت خارج از دائره جعله. این یک مقدمه. مقدمه دومی که مبنا این اصلاله او عبارت از این است، میگوید در مواردی که ما میخواییم به اطلاق تمسک بکنیم و به عبارت دیگر مجرای اطلاق و مورد اطلاق همون مجعول شرعیه، در مجعول شرعی است که میتواند اطلاق مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه و ما نتیجه بگیریم. اما اگر یک چیزی از دائره جعلشی خارج بود، این معنا نداره که عنوان اطلاق از طریق مقدمات حکمت در باره او جریان پیدا بکنه. لذا میگوید وقتی که ما قضیه شرعیه نگاه میکنیم، در قضیه شرطیه اونی که مجعول شرعیست و اونی که جعل در رابطه با او نقش داره، او عبارت از جزاء فعل وجوب و اکرام زیدن شارع جعل کرده، شیء دیگری مسئله دیگری به عنوان متعجب در اینجا مطرح نیست. ولی خب جزا به عنوان اینکه یک حکم تکلیفیه و دلالت بر وجوب اکرام زید میکنه، خب هازا مجعول شرعی. این که مجعول شرعی شد میتواند اطلاق در این مجعول شرعی جریان پیدا بکنه و پیاده بشود، به این صورت که بگوییم که شارع برای حکم خودش به نام وجوب اکرام تنها یک قید رو مقرر قرار داده به نام مجیء و یک قید رو در رابطه قرار داده، برای اینکه این معنا جای انکار نیست که فرق است بین اینکه شارع بگوید اکرم زیدن بدون هیچ تعلیق و تقییدی و بین اینکه یک قید رو در میان بیاورد و مطرح بکنه، بگه انجا اکا زیدون، اون وقت است که من وجوب اکرام رو به گرده توی مکلف بار می کنم و تحمیل می کنم. پس شارع جعل کرده وجوب اکرام رو و در رابطه با این مجعول لم یره الا قیدن واحدن و هو المجی. اون وقت اگر در مقام بیان باشه، مقدمات حکمت جریان داشته باشه و از نظر شرایط اطلاق مشکلی در پیش نباشه، مش این است که عند المجیء یتحقق وجوب الاکرام، سوا اون کان علت دیگری وجود داشته باشه یا علت دیگری وجود نداشته باشه. غیر مجید شرط دیگری تحقق داشته باشه یا نده باشه، این هیچ گونه فرقی در این معنا به وجود نمی آورد که عند المجیء وجوب اکرام ثابته. پس اطلاق وجوب اکرام عند همون قید در کلام مولا ذکر شده که معنی اطلاق این است که سوا اون این که قید دیگری باشد یا نباشد، این معناش این است که وجوب اکرام معلول یک علت منحصر است و اون علت منحصره مجیء زیده، اما ما علیت رو از ناحیه نه از ناحیه اطلاق شرط یا ادات شرط به اون سه طریقی که قبلا ذکر شد، نه به اون طرق ما هیچ کاری نداریم، و بلکه معنا نداره اون سه طریق بنابراین قول، برای خاطر این که اگر شما بخواید اطلاق رو در شرط جاری بکنید، شرط عبارت از مجیء زیده، مگر مجیء زید مجعول شرعیه بتواند مجرای اطلاق باشه؟ جا اک زیدان مجیری یک واقعیت تکوینی است بدون اینکه هیچ گونه الاشاره داشته باشه. لذا میگوید این مستدل که اصلا معنا نداره که شما اطلاق و پای اطلاق رو در راب شرط مطرح کنید. شرط لا یکون و مجعولا شرعیا حتی یجری فیه الاطلاق. و همینطور در رابطه با مفاد ادات شرط، مفاد ادات شرط اونم یک مسئله مجعول بتواند مجرای اطلاق باشه، ولو اینکه ادات شرط دلالت بر سببیت بکنه. سببیت و شرطیت روی مبنای این اصلال از دائره جعل شرعی بیرون. پس اونی که در قضیه شرطیه می توانیم روی او تکیه بکنیم و انگشت بگذاریم، همون جزائه که عبارت از وجوب اکرامه و او مجعول شرعیه، مجرای اطلاقه و از راه جریان اطلاق در مجعولشی به نام جزا استفاده می کنیم که ینتفی الجزاء عند انتفاء شخص هذا القید، بدون اینکه قید دیگری کمترین ارتباطی با این جعل شرعی داشته باش. این رو ما ازش تعبیر می کنیم به تمسک به اطلاق جزا برای اثبات مفهوم. و عرض کردیم در کلام مرحوم محقق آسانی این راه دیگه ذکر نشده و اشاره ای به این طریق نشده اصلا. حرفم درست نیست. اولا این دوتا مبنایی که مبنای این استدلال، خود این دوتا مبنا درست نیست. ما انشاءالله در باب مسئله احکام وضعیه که معمولا بحثش استصحاب مطرحه، مرحوم شیخ و مرحوم قدس سرهما در همون باب مسئله احکام وضعیه رو بحث کردن، ما در اونجا انشاءالله عرض می کنیم که سببیت شرعیه قابل جعل، شرطیت شرعیه قابل جعل و امثال ذالک، زمان قابل جعل، ملکیت قابل جعل و خیلی از احکامی که خارج از دائره احکام تکلیفی است اینها. لذا رو هیچ مانعی نداره که ما در قضیه شرطیه این معنا رو ملتزم بشویم که بگوییم که شارع در قضیه شرطیه این جعل سببیت میکنه بین شرط و جزا. میخواد بگه من بین مجیء زید و وجود زید جعل کردم یک ارتباط سببی را به سوی مجیء زید سبب و مسبب هم عبارت از وجوب اکرام که هیچ مانعی نداره کسی این معنا رو مخصوصا اگر قائل به مفهوم هم باشه اصلا بگوید که مجعول در قضیه شرطیه همین عنوان سببیت، نه اینکه بوله در قضیه شرطیه همون جزا باشه منتها شرط به صورت قید درش مطرح باشه. پس حالا این یک بحثی است که تحقیقش در جای خودش میاد و این ناغیر صحیحه که ما دائره جایی رو در محدوده احکامته و بعضی از احکام وضعیهی که مشابه با احکام تکلیفیه هستن قرار بدهیم، لذا این مبنا غیر صحیحه. و همینطور مبنای دوم این است که اصولاً مجرای اطلاق در چی جریان پیدا می کنه؟ آیا مجرای اطلاق حتما باید خودش مجعول شرعی باشه یا اینکه نه در رابطه با مجعول شرعی هم باشه کفایت میکنه؟ مثلا در همین مثال در مطلق و مقید ورد زبان همه ماها هست، خب اگر مولا گفت اعتق رقبتن، اعتق رقبتن، سه تا چیز درش مطرحه: یک حکم به نام وجوب مطرحه، یک مطلق حکم به نام عتق مطرحه، یک مضاف الیه این متعلق که به اصطلاح مرحوم محقق نائینی قدس سره ازش تعبیر به موضوع می شود که ایشون بین موضوع و بین لق معمولا فرق می گذارد. مثلا در لا تشرب الخمر ایشون می فرماید حکم عبارت از متعلق عبارت از فعل مکلفه، چون متعلق حکم لا محاله باید فعل مکلف باشه و او عبارت از شربه، و خمر که شرب در رابطه با اون خمره و اضافه به اون خمر پیدا می کنه اون موضوع حکمه و در نتیجه ارتباط خمر با حکم حتی از ارتباط متعلق با حکم ضعیفتره، برای اینکه حکم در درجه اول با متعلقش مرتبطه که متعلقش عبارت از فعل مکلفه و در درجه بعد با مضاف الیه فعل مکلف ارتباط پیدا میکنه. لذا در اعتق رقبتن یا اعتق رقبه که به عنوان یک مثال معروف در مسئله مطلق مطرحه، ما حکمی داریم به نام وجوب، متعلقی دارد به نام عتق و مضاف الیه یا موضوع به قول مرحوم محقق نائینی داره به نام رقبه. ارتباط رقبه با حکم در حقیقت ارتباط معلواسطه که بلا واسطه با حکم مرتبطه اتق الرأس لا نفس الرقبه، در حالی که نه خود رقبه مجعول شرعیه و نه اتق الرقبه مجعول شرعیه. اونی که مجعول شرعیه وجوب و اتق الرقبه است جعل کرده، اما متعلق تکلیف این فعل مکلفه، یک واقعیت تکوینی است. مکلف ممکنه رقبه رو آزاد بکنه، ممکنه رقبه رو آزاد نکنه، کما این که خود رقبه به طریق اولا یک واقعیت است. او دیگه مجعول شرعی نیست. خب حالا که این طور شد، ما سوال میکنیم از این مستدل که آیا در اعتق رقبه اجرای اطلاق چیه؟ محط اطلاق و به اصطلاح اون نقطه حساسی که اطلاق روی عبد میشه و دقیقاً اطلاق رو در اون رابطه شما پیاده می کنی در اعتق رقبه چیه؟ آیا غیر از الرقبه است؟ الرقبه اطلاق درش جریان پیدا می کنه. الرقبه به لحاظ عدم مجرای اطلاق قرار می گیره. پس از اینجا ما استفاده می کنیم که این چیزی را که مبنای این استدلال قرار گرفته که مجرای اطلاق متقیماً باید خود مجعول شرعی باشه، این حرف درست نیست. بله، من موضوع برای حکم واقع نمی شد اگر ارتباط حکم نمی داشت، اگر حکمی شارع در رابطه با رقبه جعل نمی کرد، جا برای اطلاق و مقدمات حکمت وجود نداشت. اما این معناش این نیست که اگر رقبه بدون حکم اطلاق درش جریان پیدا نکنه، رقبه وقتی که با حکم سر و کار پیدا کرد هم رقبه درش اطلاق جریان پیدا نمی کنه. نه، اطلاق رقبه بعد از آنی که اطلاق مضاف الرقبه مأمور به شد و محکوم به وجوب شد، این رقبه‌ای که با یک واسطه ارتباط به حکم پیدا می کنه و ارتباطش ضعیفه لکن به همین مقدار مرتبط با حکمه، خودش اطلاق پیاده می شود، در خودش اطلاق جریان پیدا میکنه. پس این چه حرفیه که ما بیاییم ادعا بکنیم که اصولاً مجرای اطلاق عبارت از خود همون مجعول شرعیه، سر سو مجعول شرعی بیرون برود این نمیتواند اطلاق درش جریان پیدا بکنه، این حرف غیر صحیحیه. لذا همونطوری که در عتق رقبه در رقبش ما اطلاق جاری می کنیم، در انجا اک زیدون فاکرم هم در جا اکه، حالا بنابراین که درست باشه حرفهای گذشته، چه مانعی داره که در جا اک زیدون اطلاق جریان پیدا بکنه؟ بالاخره این جا اک زیدون در این قضیه شرطیه مرتبط با حکم وجوب اکرام شده، ارتباط با حکم پیدا کرده. بله اگر انجاک زیدون فاکرمه نبود، و معنا نداشت که بوی مجیء زید بیایم اطلاق رو پیاده کنیم و جاری بکنیم. اما وقتی که در قضیه شرطیه ارتباط بین مجیء زید و وجوب اکرام مطرح شد، این مصحح میشه و مجوز میشه که ما در خود جاءک زیدون هم با اینکه یک امر تکوینی خارجیه بتوانیم اطلاق رو کنیم. پس این مبنای دوم این استدلال که در حقیقت یک مسئله بود که نه تنها در ما نحن فیه جریان پیدا می کرد، بلکه به یک مطلب کلی مستدل می خواست این معنا رو پیاده بکنه که مطلق خود همون مجعول شرعیه، حتی متعلقش نه، تا چه برسه به مضاف و الیه متعلق که ازش تعبیر به عنوان موضوع میشه. این لکن ما به این اکتفا نمی کنیم. حالا اگر فرض کردیم که این دو مبنا را ما از این مستدل پذیرفتیم، اولا قبول کردیم عببیت و شرطیت نمی تواند مجعول شارع واقع بشه، و همینطور پذیرفتیم که مجرای اطلاق و مورد اطلاق خود مجعول شرعیست، بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی به لغ و یا به موضوع داشته باشه. اگر ما این دوتا مبنا رو پذیرفتیم، مدعی هستیم که این استدلال باطله و نمیتواند این مستدل از این راه نتیجه بگیره که این نیاز به یک توضیح مختصری داره. فردا انشاءالله عرض می کنیم این راه.